کنار خانه خدا نماز میکنیم، نماز اونجا.
بیست و هفت آبان 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این فرض بود که آیا جنسی را، مسئله اول بودیم، فرع اول، آیا یه این شخصیه ای را که کسی خریده است به نسیه میتواند او جنس را بعد حلول اجل بفروشد به خود بایع اولش به یک قیمت کمتر از اون چیزی که خریده است؟ آیا میتواند بفروشد یا نه؟ مشهور فرمودن بله. ادله مشهور را هم بحث کرد. جناب شیخ الطائفه فرمودن خیر، نمیتواند به اقل قیمتی که خریده است بفروشد. دلیل اول شیخ یه روایت که بود، روایت بله بفرمایید خالد ابن حجاج بود که این روایت رو برای شما جلسه قبل خوندیم. امروز روایت دومی که جناب شیخ تمسک کرده است. روایت دوم شیخ این است که برای شما میخونم، حدیث پنجم همون بابی که روایت قبلی درش بود، یعنی جلد 18 صفحه 312، حدیث پنجم باب 12 از ابواب سلف. حدیث پنجم اینه: و انهو، یعنی جنابه، برید حدیث قبلیش، جناب شیخ طوسی از حسین ابن سعید، این انهو میخوره به اون، یعنی ان حسین ابن طوس، حسین ابن سعید اهواز. پس باز شیخ طوسی به سند خودش نقل میکند تا حسین ابن سعید اهوازی. حسین ابن سعید اهوازی سند شیخ تا حسین چیه؟ صحیح است. حسین ابن سعید اهوازی ثقتون. ان قاسم ابن محمد، دو تا قاسم ابن محمد داریم آقا، یه قاسم ابن محمد اصفهانی داریم معروف به کاسولا، این نه توثیق دارد نه قابل چیز، قابل اعتبار. یک قاسم ابن محمد دیگری داریم به نام قاسم ابن محمد جوهری، این جوهری را به ضرب و زور میتوان درستش کرد و برای جوهری میشد یه نوع حسنی را قائل بشویم. خب چرا؟ به جهت این که جناب نجاشی قاسم ابن محمد جوهری را در کتاب خودش ذکر می کند و طعنه درش نمی کند. وقتی طعنه درش نکرد رو مبنای ما می شد معتبر. خب حالا این کدوم دوتا قاسم ابن محمده؟ میگیم این جوهریست. چرا؟ و شاهد و علی ذلک این است که حسین ابن سعید اهوازی کتاب قاسم ابن محمد جوهری را روایت می کند و حسین ابن سعید اهوازی کاری به قاسم ابن محمد اصفهانی ندارد. پس راوی اینجا چون حسین ابن سعید است از قاسم ابن محمد، این قاسم ابن محمد میشد کی؟ جوهری. و وقتی شد جوهری میشد معتبر. بله باشه.
تو مابقیه
تو بارها گفتیم که دو مطلب است، یکی مذهب یکی وساقت. ممکن است کسی مذهبش فاسد باشد لکن ثقتون. خب ما باشه نه عزیزم، ببین مذهب شیئون الوساقت و شیئون آخر یعنی چی؟ یعنی یک کسی ممکن است سنی باشد، زیدی باشد، واقفی باشد، فتحی باشد، این همه فرق چیز فاسده هست باشد ولی دروغ نمی کند. یکی هم ممکن است شیعه باشد، سید باشد، مال حبیب آباد هم باشد، خب ولی دروغ بگم. این بسته ثقه‌ای که ما در رجال می خواهیم، ببینید وساقتی که اینجا میگیم عدالت نیست. وساقتی که ما اینجا میگوییم یعنی دروغ نمیگه. دقت میکنی؟ دروغ نمیگه. همینقدر که دروغ نگد در علم رجال کافیست، میشه ثقه. خب ما پشترش نمیخوایم نماز بخونیم و عدالتش رو احراز کنیم، نه، کاری با عدالتش نداریم. لذا حتی میتواند عرق‌خور باشد، شارب الخمر، فاسق، فاجر، ولی دروغ نمیکند. نهیدین بعض لاتا را؟ بعض لاتا هستن، درسته؟ شما دیدین؟ خب میگن به سیبیل مولا من دروغ نمیکن.
البته با تلویزیون دیدیمون.
آه تو تلویزیون پس گفتی دیدم همچی که ما فکر کردیم در آوردن نشونت دادن. نه لاته یعنی در عمل فاسق حتی ولی دروغ نمیگه، این کافیست. یعنی قول یه همچی کسی را مردم اعتبار میکنن، لات محلشونه ولی دروغ نمیگه. علا ای حال این قاسم ابن محمد جوهری چون نجاشی ذکرش میکنه و طعنه درش نمی کند میشه معتبر. ای دوباره میگه آقا فساد مذهب غیر توثیق و اعتباره. چون اون عنوان ندارد، عنوان اصلی اون در عنوانش عنوان ضمنیست و اخوه و خالد. الان شما یه برادر دارید اسمش حسن است، میگیم آقای مؤمنی کذا و کذا و حسن برادر اوست. یعنی وقتی من گفتم و حسن برادر اوست یعنی تمام کذا و کذای آقای مؤمنی در حکم برادرش هم جاریست؟ نه نیست. من فقط گفتم بدونید برادر این آقا، این آقا یه برادر دارد به اسم حسن. یکی از آقایون اصفهان بود که حالا نمیخوام اسم بیاوریم، خب بله از علمای اصفهان بود. اون وقت یه اخوی داشتن، این اخویشون خیلی کثیر المتعه بود، تو هر سوراخی بله یه متعه داشت. اون وقت اونم عمامه و ریش و بساط و سنباد و خیلی هیکل، بله قسط من السمن هیکلشو داشت. اوه اصفهانی‌ها میگفتن این اخویشون از علما هستن، ایشون چیان شبیه العلما هستن. توجه میکنی؟ شبیه العلما. ارجاع نمیدن اینا اسم شرح حالهای ضمنیست، یعنی متداوله. شما اگر در کتب تراجم هم این هست، در کتب تراجم مثلا فرض کنید یه پدری رو که صاحب نام است، پدر رو شر حالش رو میارن، بعد در ضمن شر حال اون پدر یه پسرم دارد، لکن پسرک دیگه چیزی نیست، ولی بالاخره یه پسری با این خصوصیات هم هست. لذا آقا
داده خودی شما وقت نشرت یکی رمزیستن آیت الله زاده مثلا فلان
میگن که اینم پسر و پسری دارد به این نام. خب این پسری دارد به این نام، این پسر در ضمن شرع حال پدر عنوان شده است، یعنی نه هر خصوصیتی که پدر داشته است این پسر دارد. که خب اگر بخواد توصیفش بکند باید پسر رو جدا توصیف کنه. خب مبنایی که ما گفتیم در مورد شرع حال های اصلی نجاشی جاریست، در مورد شرع حال های فرعی این بنا ثابت نشده است که نجاشی بنا دارد بر این که هر عیب و نقصی دارد ذکر کنه. لذا اون تفصیل را گذاشتیم جلسه گذشته بین شرع حال های اصلی نجاشی و شرع حال های ضمنی، ولی حالا این کار به اون ندارد. ببینید اعتبار نجاشی وقتی قاسم ابن محمد جوهری رو نقل می کند و کتابش را و می گوید سند خودش را تا کتاب ذکر می کند، در این سند کسی که کتاب رو دارد از جوهری نقل می کند حسین ابن سعید اهوازی است. بنابراین این روایت قاسم ابن محمد اینجا جوهری است، چون حسین ابن سعید اهوازی کتاب جوهری رو نقل می کند. نتیجه روایت تا اینجا می شد معتبر. ان عبدالصمد ابن بشیر، این که نجاشی در موردش میگد ثقتون ثقه، 34 نفرن جناب نجاشی در مورد اینا تعبیر میکند دوبار ثقتون ثقتون، یعنی اینا مقامشون از وثاقت یه چیزی هم بالاتره، چربتره. یکیشون از این 34 نفر عبدالصمد ابن بشیر است. این سند ما، این سند میشد معتبره به این سندی که برای شما گفتیم، لکن همین روایت رو صدوق نقل میکند. نگاه کنید ذیل روایت و رواه الصدوق به اسنادهی ان عبدالصمد ابن بشیر و سند صدوق به عبدالصمد ابن بشیر صحیح است بدون اشکال و خود عبدالصمد هم که ثقتون، بنابراین رو سند صدوق روایت میشد صحیحه، رو سند جناب شیخ میشود معتبره. قال سأله محمد ابن القاسم الحنات، میگه پرسید از او، او را دیگه معلوم نمی کند، لکن عبدالصمد ابن بشیری که ثقتون ثقه هست و از چیست، از رجال شیعه از غیر امام نقل نمی کند، میگه محمد ابن قاسم حنات از او پرسید، یعنی از امام. فقال، ببینید اینجا دیگه ما محمد ابن قاسم حنات رو نمی شناسیم اشکالی ندارد، چون محمد ابن قاسم ابن حنات تو سند سلام ممنون نیست، خود عبدالصمد دارد حکایت می کند که من پیش امام بودم، یک کسی به نام محمد ابن قاسم ابن حنات آمد و پرسید. خب حالا ما این محمد ابن قاسم حنات رو نمی شناسیم، نشناسیم. خب این مثل این که چنین باشد سأله رجلون، خب وقتی خود عبدالصمد ابن بشیر داره حکایت سوال و جواب رو می کند که خودش حاضر بوده است کفایت. قال اصلحک الله، به امام میگد ابیع الطعام من الرجل الى اجل. من طعام، عبوبات فروختم به یه مردی، الى اجل یعنی نسیه بهش فروختم. فعجیعو، پس از اون میرم سراغش. و قد تغیر الطعام من سعره، میرم سراغش پولم رو ازش بگیرم. از این که میگه فعجیعو با فاء تفری یعنی عجل رسیده، چون تا قبل عجل که نمیتوند بیاد درخواسته چه بکند؟ سمنشو بکند. یعنی عجل رسید، من رفتم پولم رو ازش بگیرم. قیمت طعام، قیمت حبوباتم تغییر کرده است. خب ظاهر از این تغییر این است که قیمت بالا رفته. خواهیم گفت چرا. ظاهرش اینه، قیمت بالا رفت. فیقول لیس اندی دراهم، میگه پول ندارم بدم، پول ندارم بدم. خذ منه به سعر یومهی، میگه پول ندارم ولی چی دارم؟ حبوبات دارم. بیا به جای طلبت به قیمت روز چی بردار؟ حبوبات بردار و برو. من به شما بدهکار، قبول، پول ندارم ولی جنس دارم. بیا به قیمت روز حبوبات بردار، برو هر چی میخوای تبابت طلبت. قال ها، امام بهش میگم، میگه لیس عندی دراهم، من پول ندارم. امام بهش میگن قال خذ منه به سعر یومه، ازش چه بردار؟ حبوبات بردار. پول نداره بده، جنس که داره، جنس ازش بردار ولی به سعر یومهی، به قیمت چی باید برداری؟ به قیمت روز باید برداری. این اعتراض به امام میکنه، میگه افهم اصلح کالله، میگه قربون شکلت، انهو تعامی الذی اشتراه منی، میگه این همون حبوباتیه که من بهش فروختم. مثلا من تو گونی کرده بودم، اسم مشتری رو نوشته بودم، همون گونی هاست، همون حبوباته که من فروختم. حالا همون حبوبات خودمو خب ازش بخرم با قیمت بالاتر؟ نه، اینا نمیتوند قبول کنه. میگه همون ها رو بخرم به قیمت بیشتر، یعنی من فرض کن قیمت دو برابر شده، قیمت مال خودم بود بهش دادم، حالا بیام ازش بخرم به قیمت دو برابر. قال لا تأخذ منه، خب نگیر ازش، حبوبات بر ندار، حتی یبیعه و یعطیک، حتی اگه مال خودده خیلی خوب، بر ندار ازش، بذار تا او تو بازار بفروشه پولشو بدهد به تو. درست شو؟ قال اجازه، او پول طلب دارد دیگه، کاری نداریم که جنس، او پول طلب داره. وقتی به امام اعتراض میکنه که آقا اینا مال خودمه، مال خودمو بیام گرونتر بخرم، امام میگن خب نخیر نخیر، بذار بره تو بازار بفروشه، بعد پولشو بیاد فروش که کرد دراهم تو رو بده. قال، این قال یعنی قال سائل، سائل میگه ارغم الله عنفی، خدا چی؟ بینی مرا به خاک مالید، رقم انف من رخص لی فرددت علیه. میگه قیمت این حبوبات بالا رفته بود، رقم انف من چه شد؟ پایین آمد، قیمت پایین آمد. فرددت علیه، رفتم سراغش. حال وقتی که رفتم سراغش فشدد علیه، دیگه این دفعه بام برخورد تندی کرد. گفت وقتی قیمت بالا بود بهت گفتم بیا وردار، حالا که قیمت آمده پایین آمدی میگی پولمو بده. الان من تو بازار بخوام جنس رو بفروشم، جنس رو از من چه میخرن؟ ارزون میخرن. خب صبر کن تا مشتری بیاد بفروشم بهت بده. دقت کردی؟ این روایت جناب شیخ به این روایت تمسک میکنه. به کجای روایت شیخ تمسک میکنه؟ ببینید این روایت اولا صریح هست در این که چی؟ در این که مشتری که سراغ بای آمده است بعد از عجل آمده است. ملاحظه کنید، ابیع الطعام من الرجل الى عجل فاجیع، تا به عجل یعنی نسیه فروخته، بعد زمان نسیه فرا رسیده آمده پولشو بگیره. فعجیعو این را دلالت می کند. خیلی خوب، پس روایت صریح است در این که بی نسیه است و بعد عجل آمده پولشو بگیرد. خیلی خوب، لیکن آیا وقتی که این آمده است پولشو بگیرد میگه قد تغییر الطعام من سعره، قیمت تغییر کرده است؟ خب این قیمت تغییر کرده است، دو قسم تغییر قیمت داریم. بله، یا بالا میرد آقای وکیل یا پایین میاد قیمت، از این دو حال که خارج نیست. یعنی اگر ثابت باشد که تغییر نیست، تغییر قیمت یا به افزایش قیمت است یا به تنزل قیمت است. تو روایت نمیگوید که این تغییر قیمت به کدام یکی از این دوتاست، میگه تغییر القیمت. خیلی خوب، اگر اجازه بید، اگر این تغییر قیمت، خب اگر این تغییر قیمت به اقل باشد، اون وقت روایت مطابق فرمایش شیخ میشه. چون قیمت پایین رفته و شیخ میگوید به قیمت پایین تر حق ندارد جنس خودش را چه کند؟ جنس خودش را بخرد به قیمت پایین تر. این میشه فرمایش شیخ. لکن ظاهر روایت این است که اگر چقدر تغییرت طعام من سرهی اجمال دارد، لکن ظاهرن مراد این است که قیمت حبوبات افزایش پیدا کرده است. چرا؟ این را از کجا میگیم؟ از این جهت که اگر قیمت پایین رفته بود بایه وقتی که بهش میگد، امام میفرمایند خذ منه، از او طعام بگیر به سعر یومهی، به قیمت روز، و قیمت روز پایین رفته باشد، ها بله، باید ضرر نمی کند که چرا اعتراض کنه؟ یه پولی قبلا گرفته، الانم مقدار زیادی از حبوباتشو پس می گیرد، پولم که قبلا گرفته که هیچی، چون قیمت رفته پایین. فرض کنید قیمت نصف شده، خیلی خوب، اگر قیمت نصف شده باشد، خب الان دو برابر حبوباتشو پس می گیرد، خب چرا اعتراض کنند؟ وقتی حبوباتشو دو ماه پیش فروخته، یه تن حبوبات فروخته، الان قیمت نصف شده، دو تن باید پس بگیرد، خب دو تن حبوبات پس بگیرد چرا اعتراض کنند؟ اینکه یه چیزی گیرش اومده، یه تن داده دو تن پس گرفته، اینکه جای اعتراض نداره. از اینکه بای اعتراض می کند که آقا حبوبات خودمه، از این معلوم می شود چی؟ معلوم می شه قیمت حبوبات زیاد شده، بنابراین این فرض کنید شده دو برابر، یعنی این جنس فروخته الان بابت پول جنس که طلب دارد نصف فروخته، نصف همون جنس خودشو بهش می داد، یعنی مالش شد چی؟ نصف. مالش شد نصف، چون پول طلب داره، میگه بیا به قیمت روز باید ورداری، خب به قیمت روز نصف مال برمیگردد بهش، اون وقت میزند تو سرش بایه، میگه آقا مال خودمه، جنس خودمو به خودم بدد، بابت پول خودم نصفشو، یعنی نصف مال من این وسط چی؟ سوخت. این اعتراض بایه. پس بنابراین معلوم میشه جنس چه شده؟ گرون شده. اینی که میگه تغییر سعره، قیمت معلوم میشه افزایش قیمت هست. توجه کردید؟ وقتی افزایش قیمت هست، رو قول خود شیخم اشکالی ندارد. اگر کسی جنسی رو به نسیه فروخته است، بعد از پایان اجل بخواهد او جنس رو دوباره بخرد به همون قیمتی که فروخته یا بیشتر از قیمتی که فروخته، شیخ گفت اشکالی ندارد. شیخ فقط قیمت اقل رو میگه اشکال داره. خب این روایت کجاش قیمت اقل؟ بلکه ظاهر روایت قیمت چیست؟ ظاهر روایت قیمت اکثره. حواستون هست آقا؟ ببینید، چون اگر قیمت تقلیل پیدا کرده بود دیگه اعتراضی نمی کرد، که چون داره مالشو پس می گیرد با یه زیادتی، با اینکه اعتراض ندارد مالتو پس می گیری با یه اضافه ای، اینکه مگه دیونه باشد اعتراض کنه. اما اونجایی که شما مالتو دادی، خب حالا میگی قیمت مالمو بده، میگه ندارم، بیا همون مال خودتو بد میدم نصفشو، حسابمون صاف. دقت کردی؟ اینجاست که صدای بایه در میاد و میگه اصلحک الله انه طعامی الذی اشتراه منی. بابا این مال خودمه، پس اینجوری نصف مال من چه میشه؟ میسوزد. دقت میکنید؟ لذا امام بهش گفتن لا تأخذ منه، خب نگیر، نگیر، بذار تو بازار بفروشن، تو بازار بفروشه پول تو رو بدن. میگه ما نگرفتیم. این بابا رفت تو بازار بفروشد، تازه جنس تو بازار چه شد؟ ارزون شد. جنس تو بازار ارزون شد، اینم دید جنس ارزون شده، به طور طبیعی بایه وقتی مالش ارزون بشه دیگه اقدام بر بیع نمی کند، دیگه نفروخت، منم پولم ندارد که دوباره به من بده، جنسم نفروخت، توجه فرمودی. لذا میگه فشدد علیه، بر من سخت گیریش بیشتر شد. گفت ندارم بدم، میخوای چیکارم کنی؟ میخوای بیا جنس ببر؟ نمیخوای سب کن تا بفروشم پولتو بده؟ توجه کردی؟ ما باشیم. و این روایت ظاهرن، این روایت دلالتی بر فرمایش شیخ ندارد. خب چون شیخ میگه مال رو به قیمت ارزونتر نمیشد بخرید، و اینجا به این بایه میخواد به قیمت بیشتر مالشو بفروشه، لذا زیر بارش نمیرد. توجه فرمودی؟ خب بیانه اول امام بهش می فرماین خذ منه به سعر یومه، به قیمت روز از اون حبوبات وردار تا حسابت صاف بشه. قیمت روز بالا رفته، بالا پایین رفته، پایین. به قیمت روز وردار ازش حبوبات، به جا پولت حبوبات وردار تا حسابت صاف بشه. اعتراض کرد، گفت آقا مال خودمه، مال خودمو بیام دوبل بهش دادم، مثلا یه تن بهش دادم، حالا یه تن رو بیام بابت پولش 500 کیلو بگیرم، نصفشو بگیرم، این که مال خودمه. گوش کنه، زیر بار نرفت به ادعای این که مال خودمه. وقتی زیر بار نرفت، امام بهش فرمودن خیلی خوب، لا تأخذ منه، لا تأخذ، نگیر. حالا که نمیخوای خودت، نمیخوای نصف بگیری، لا تأخذ، نگیر. گوش کن، نگیر ازش، حتی یبیعه، تا مشتری برد جنس رو تو بازار بفروشه، احسن، پولش کنه و یعطی کن و پولا رو به تو بده، نگیر ازش. این لا تأخذ منه، این حکم مولوی شرعی نیست. این حکم در مقام حل مشکل هست. این بابا ببینید، هر چیزی به روز محاسبه میشه. خیلی خوب، اون وقتی که این جنس فروخته، به قیمت فروخته، حالا بعد دو ماه، سه ماه، به هر دلیلی جنس شده چی؟ دو برابر. خیلی خوب، حالا که جنس شده دو برابر، این آمده پولشو بگیرد. طرف مشتری میگه آقا پول ندارم بهت بدم، بیا حبوبات بهت میدم. میگه این حبوبات خودمه، میخوای به خودم نصف قیمت بدی؟ ببینید، امام میگن تو بابت طلبت میتوانی چه ورداری؟ جنس ورداری. حالا اینجا جنس طعامه، یعنی حبوبات، میتوانی حبوبات ورداری. میگه آقا حبوبات گرون شده، حالا که گرون شده، من نصف اون وزنی که به این دادم میتونم ازش بردارم. خب یعنی یه تن جنسی که من بهش دادم الان 500 کیلو بر میدارم، این من متضرر میشم. پیش خودش اینجور فکر میکنم. امام بهش میگه خب نمیخوای حبوبات برداری؟ خب صبر کن تا این بره تو بازار جنس رو بفروشن، تبدیل به پول کنند. جنس که فروخ تبدیل به پول کرد، بیاد به تو چه بده؟ پولش رو بده. میگه ما صبر کردیم، این برد تو بازار بفروشد جنس و پولش رو بیارد، تازه جنس ارزون شد، خورد تو سر ما. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که دیگه ما که رفتیم سراغش که ازش جنسمونو یا پولمونو بگیریم، گوه اولا پول ندارم بد بدم. آره، چون ارزونم شده من تو بازار عرضه نمی کنم بفروشم، پس هیچی، چون ارزونم شده دیگه به خود تو هم جنس نمیدم. متوجه شدید؟ چون او وقت که گرون شده بود مشتری اگه جنس میداد سود میکرد، حالا که ارزون شده مشتری مال رو باید بده، یه چیزی هم بذارد روشو بده، بنابراین مشتری ضرر میکنه. بنابراین میگه مشتری شدده علیه، یعنی نه دیگه حاضر شد جنس بم بده نه پول بم بده، کار من تازه چه شد؟ سخت تر شد. ارقم الله، ارقم الله انفی رخصه، میگه قیمت
نگیره.
چیه سخت نگیره؟ فرددت علیه، رددت علیه، رخصه یعنی ارزون شد.
به قرینه ارقم الله انفی،
خب فرددت علیه فشدد علیه، یعنی چی؟ وقتی من رفتم سراغش شدد علیه، گفت نه پول دیگه دارم بد بدم نه جنست میدم مردی که، خب هیچ کدومو بد نمیدم، چون پول ندارم بدم جنسم ارزون شده است بد نمیدم، چون بدم من ضرر میکنم، یه تن از تو گرفتم باید یه تن و نیم بد بدم.
پولم نده او ضرر میکنه،
پول میگه ندارم دینه. فنظرتون الال مئیسه، خب ببینید صاحب حدائق در جلد 19 صفحه 130 از قول شیخ خودش شیخ علی ابن سلیمان قدسی بهرانی نقل می کند که این ایشون در حواشی بر کتاب استبصار، چون این روایت تو استبصارم آمده، در حواشیش بر کتاب استبصار می فرماید این روایت به صدد بیان حکم مولوی نیست. حکم مولوی این امام گفتن حالا که پول ندارد به قیمت روز ازش چی بگیر؟ جنس بگیر. گفت چه کرد؟ استیحاش کرد، نپذیرفت که جنس بگیرد. چرا؟ چون قیمت بالا رفته بود، گفت مال خودمه، مال خودم رو بگیرم به قیمت بیشتری. ببینید، میدونید این قصه مثل چیست؟ مثل اینه، من الان یه پلاک زمین فروختم چقدر؟ 200 متر به فاضل پودهی، قرار شده 6 ماهه پول من را بدن. 6 ماه رسید، گفتم پول بده، میگه ندارم بدم. میگم پس میخوای چی کار کنی؟ میگه بیا بد همین زمین رو میدم. قیمت زمین چقدر شده؟ دو برابر. میگه بیا 100 مترش مال تو بابت پولت، 100 مترش هم مال من. خب اینجور من گمان میکنم که چه کردم؟ خسارت کردم، چون اینجوری من، یعنی در واقع 100 متر زمین برای ایشون چی افتاده؟ مفتی افتاده. خب داستانه، گوش کنید، داستانه، داستانه، اجازه بده، داستان اینجام همین است. چجور من احساس میکنم که زمین خودمو دارد نصفیشو بهم برمیگردوند بابت کل قیمت زمین؟
اینم دارد احساس میکنه چون حبوبات گرون شده مال خودش را دارد با یه قیمت بیشتری میخره، لذا به امام میگه مال خودمه، یعنی من قبول نمی کنم که مال خودم رو بگیرم با یه قیمت بیشتر. امام به خاطر این که نزاع بین این دوتا را حل کند، خب یعنی ختم بشد قصه، پیشنهاد میدن، خب نمیخوای بگیری نکن، لا تأخذ من، خب نمیخوای نکن، حتی یبیعه، تا برد تو بازار بفروشد بیاد پول تو بده و یعطی کن. این جناب شیخ علی ابن سلیمان قدسی بهرانی در حواشی استفسارش میفرماید امام اینجا حکم مولوی نمیداد، امام اینجا میخواد قائله اینا را حل کنه، میگه آقا من قبول ندارم اینا بگیرم، جنس خودم رو بگیرم به قیمت بیشتر. امام میگن خیلی خوب، نکن نکن، بذار بره تو بازار بفروشه. بعد میگه ما نگرفتیم، تازه بازارم سقوط کرد و طرف دیگه گفت نه پولت میدم نه جنست، برو حالا تا ببینیم چی میشه. شدد علیه، توجه میکنی؟ این ماجرا، یعنی بفرمایید جناب بهرانی میگن اصلا حکم مولوی نیست، امام بهش گفتن به قیمت روز بردار، این حکمشه. ببینید هر چیزی به قیمت چیه؟ روزه. قیمت روز بالا میرد پایینم میاد، روز باید بخری به قیمت روز. این حاضر نیست به قیمت روز بخره، چرا؟ چون تو ذهنش مال خودشه. ببینید تو روایت های دیگه گفت یه وقت مال تو بود، تو فروختی تموم شد، دیگه حالا مال تو نیست، بنابراین باید به قیمت روز بخری، درست؟ ولی این تو ذهنش مال خودشه، میگه من که مال خودم رو نمیام گرونتر بخرم، که تو ذهنش نیست که این فروخته دیگه الان مال خودش نیست، خب و الان که میخواد وردارد باید به قیمت روز بخره، میگه مال خودمه، مال خودم رو بیام گرونتر بخرم. امام میگن خب نخر، نمیخوای بخری؟ خب نخر، وایسا، باید بمونی دیگه، باید صبر کنی تا این بره تو بازار بفروشن، بله فروش را بیارد پول را بدد به تو. بنابراین این امر مولوی نیست، لا تأخذ منه نهی مولوی نیست که نگیر ازش، یعنی حرام بگیری، توجه میکنی؟ تا برد بفروشن، اینجور نیست، بلکه داستان چیه؟ بلکه داستان امام میخوان چه کنن؟ میخوان راهکار برای حلش، راهکار گذاشته، توجه میکنی؟ ببینید مثل این که یه زنی بیاد پیش امام میگه من طلاق میخوام، امام میگن خانم برو بشین زندگی دو بکن، میگه نه من طلاق، شوهرم طلاق نمیده، میگن خب مهرتو ببخش تو بیاد طلاقت بده. ببینید این مهرتو ببخش تو بیاد طلاقت بده چی نیست؟ حکم نیست، یعنی راهکار. اگر تو میخواهی جدا بشی از دست این شوهر نجات پیدا کنی، وقتی او نمیاد طلاقت بده، خیلی خوب مهرتو ببخش تا بیاد طلاقت بده. این یعنی بر این زن واجب نیست مهرشو ببخشد، میتوند هم بشینه زندگیشو بکن، اگر بنشیند زندگیشو بکند شوهر الدنگشو تحمل کند، آیا خلاف شرع کرده؟ نه، خودش میگه میخوام خارج شم از این زندگی. وقتی خودش میگه میخوام خارج شم، امام راه حل میذارن جلو پاش، میخوای خارج شی، راهش این است. خب حالا بعضی ها که نه فقط مهر را از زن پس میگیرن، یه مال اضافه ای هم میگیرن، یعنی طلاق میشه طلاق مبارات، اضافه از مهر یه چیزی هم از زن میگیرن تا طلاقش بکنه. اینا راه جدایی است. اگر میخواد جدا بشه اینجور، نمیخوادم نشه. لذا وقتی میگه آقا من حاضر نیستم مال خودم را دو برابر بخرم، آقا میگن خب نخر، وایسا تا تو بازار برد بفروشه. بعد میگه من وایسادم این برد تو بازار بفروشم، تازه رقم انفی، ببینید ارقم الله انفی، خدا بینی منو به خاک مالید، رقم انف من بر علیه من رخصه. خب کالا ارزون شد، این حبوبات که دو برابر شده بود حالا قیمتش رفت نصف، رخصلی ارزون شد. فرددت علیه، من دوباره رفتم پیش مشتری گفتم پول منو بده، جواب داد مردی که پول که ندارم دیگه هیچی، جنسی هم که حاضر بودم بدم دیگه بد نمیدم. ولذا میگه فشدد علیه، بر من سخت گیری کرد، قبلا حاضر بود جنس بهم بده، این دفعه دیگه حاضر نیست جنس هم بهم بده. میگه جنس ارزون شده، من به تو الان جنس بدم من ضرر میکنم. یعنی همون جوری که تو گرون شدن با یه احساس تضرر میکرد، حالا مشتری تو ارزون شدن احساس تضرر میکنه. میگه من از تو یه تن بار گرفتم، حالا دو تن بار بدم، یعنی یه تن بار خودت رو پس بدم یه تنم بذارم روشو بدم. خب این کی اینجا احساس ضرر میکنه؟ مشتری است. لذا مشتری این دفعه میگه پول که ندارم بدم، جنسم بد نمیدم. این میشه تشدید، فشدد علیه. دقت کردی؟ پس بنابراین لا تأخذ من حتی یبیعه و یعطیک، این چی آقا؟ این امر نهی مولوی نیست، همون جوری که صاحب ادا حدائق از شیخ خودش نقل می کنن. این برای حل نزاع است که امام گفتن خب نگیر، و الا هر چیزی قیمت روز دارد. ملاحظه فرمودید این روایت هیچ ربطی به فتوای شیخ ندارد. شیخ میگه جنسی را که به نسیه فروختی در پایان اجل، نمیتوانی از نو همون جنس را بخری به قیمت کمتر. اینی که میخواست بفروشد به بایه به قیمت چه بود است؟ بیشتر بود است، نه قیمت کمتر. لذا بایه قبول نکرد که وردارد، ولی اگه به قیمت کمتر بود که قبول میکرد وردار. و اون لا تأخذ من، اون هیچ نهی مولوی نیست، اون یه راهکار امام است، به خاطر اینکه نزاع را از این وسط چه کنه؟ جمعش کنه. مثل اینکه یکی آمده است، یه خواهر و برادر آمدن سر میراث پدری دعواشونه. خب فرض کنید خواهره بیشتر میخواد، برادر راضی نیست بهش بده، یا چی؟ یا خواهره حق خودشو میخواد، برادر باز راضی نیست اون حق رو بده. خیلی خوب، بیان پیش شما، شما اول میگید حق تو اینه، حق تو هم این است، حالا اینا از حقشون بیشتر ادعا میکند یکیشون، شما برای اینکه نزاع حل بشه به اون دیگری میگین بابا بش بده، ولش کن، بذار چه بشه؟ بذار این قائله تمام بشه، ببین این حکم شرعی نیست. شما میخواید دعوا را حل کنی، میگوی آقا شما درست میگی، حق خواهرت اینقدر نمیشد، خواهر مطالبه زیادتی نسبت به حقش دارد، خب ولی تو برادری مردی قدرت داری درآمد داشته باشی، بهش بده تا چی؟ تا نزاع تمام بشه. این مولوی نیست. شما پیش برای حل مسئله اینو دارید طرح میکنید، اشکالی هم نداره. یعنی برادر با رضایت خودش بخواد بدن، خب مانعی نداره بدن. شما هم همینو میگی. این فرمایش امام هم یه همچه مطلبی است، یه راهکار امام دارد میدن برای برون رفت از مشکله. پس این روایت هم دلالت بر فتوای شیخ ندارد تا روایت سوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.